ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه دوشنبه 7 مرداد ماه 1398 است. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. از ایران یا سایر نقاط جهان هانا کاویانی هستم. میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات خبری این ساعت بشنویم و بگوییم. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم هانا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا پیشنهاد مقام‌های ایران برای آزادی نفتکش توقیف شده ایرانی در ازای آزادی نفتکش توقیف شده بریتانیایی را رد کرد. دومینیک راب روز دوشنبه در گفتگو با رادیوی بی بی سی وجود هر گونه تبادل و معاوضه با ایران را رد کرد و گفت موضوع به قوانین بین المللی و رعایت آنها مربوط است و بریتانیا بر اجرای آن اصرار دارد. مقام های حکومت ایران در روزهای اخیر گفته بودند در صورت آزادی نفتکش توقیف شده ایرانی در جبل الطارق حاضر به آزادی نفتکش بریتانیای استنا ایمپرو هستند. کره جنوبی قصد دارد با اعزام یک ناوگروه جنگی به خلیج فارس به ناوگان حفاظت دریایی که آمریکا قصد تشکیل آن را دارد بپیوندد. این خبر را یک روزنامه کره جنوبی روز دوشنبه به نقل از یک مقام ارشد دولت این کشور اعلام کرد. نام این مقام اعلام نشده اما از قول او گفته شده است که یک ناوگروه احتمالاً با بالگردهایی از آب‌های دریای سومالی به خلیج فارس اعزام خواهد شد. همزمان وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که این کشور در حال بررسی اقداماتی برای محافظت از کشتی‌هایش در تنگه هرمز است اما گفت تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است. در پی افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز پس از حمله به برخی نفتکش‌ها و توقیف تعدادی از آنها، آمریکا گفته است به دنبال تشکیل یک ناوگان دریایی بین‌المللی در این منطقه است. بریتانیا نیز از تشکیل یک ناوگان دریایی اروپایی خبر داده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره سریال گاندو به آیت الله خامنه ای نامه نوشته است. سریال گاندو چند هفته پیش با مضمون اقدامات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در برخورد با افرادی که جاسوس کشورهای خارجی معرفی می‌شوند از تلویزیون رسمی ایران پخش شد. عباس موسوی روز دوشنبه در یک نشست خبری در این باره اینطور گفت.
اونچه که تلاش میشه در این سریال از وزیر امور خارجه، وزارت امور خارجه نشون داده بشه یک چهره منفعل و بیعمل و واداده اینجوری هست. اگر چنین چیزی هست، خب اگر قراره که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مقتدر در منطقه و جهان چنین وزیری چنین وزارتخانه‌ای داشته باشه که این سریال داره ازش تفسیر میکنه، خب دیگه موندن ما و این وزارت خارجه و این وزیر شاید جایز نباشه.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه آقای ظریف نوشته است که راضی نیست نسبت به وزیر امور خارجه به گفته او اهانتی صورت بگیرد. بیشتر برخی از دیگر مقام‌های دولت حسن روحانی هم به سریال گاندو اعتراض کرده بودند. فرمانده نیروی انتظامی از برخورد با تخلفات گروهی که آنها را سلبریتی‌های بی‌حجاب خواند خبر داد و گفت به تعدادی از این افراد درباره اقداماتشان تذکر داده شده است. سرتیب پاسدار حسین رحیمی روز دوشنبه بدون اشاره به نام این افراد به خبرگزاری فارس گفت پلیس در برخورد با تخلفات کسانی که به گفته او شؤونات را رعایت نمی‌کنند فرقی درباره جایگاهشان قائل نیست. او گفت در این زمینه برخی که در بینشان هنرمند و مسئول قرار دارد دعوت شده اند و به آنها تذکر داده شده است. در روزهای اخیر انتشار برخی تصاویر بی‌حجاب از بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران در فضای مجازی با اعتراض چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. و اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای خبر داد نیروهای امنیتی روز دوشنبه شاپور احسانی راد از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری را در محل کارش بازداشت کردند. در این گزارش به دلیل بازداشت آقای احسانی راد اشاره نشده و تنها گفته شده است که نیروهای امنیتی او را به مکان نامعلومی انتقال دادند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به آنچه موج گسترده حمله به کارگران و فعالان سایر عرصه‌های اجتماعی نامید نوشت که در ماه‌های اخیر و همزمان با توصیف این تشکل سرکوب دیگر تشکل‌های کارگری و اجتماعی تعرض جدی به اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران انجام شده است.
سپاسگزارم. همکارم نوشین سید حسینی بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان در این ساعت که شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیام‌های متناقض از تهران برای لندن، کاهش تنش یا مقابله.
ارسال سیگنال‌های متفاوت از جمهوری اسلامی در رابطه با روابط خارجیش هم تازه‌ای نیست.
ابراز نگرانی‌ها از آمار فزاینده اختلالات روانی در ایران.
رفتارها، واکنش‌ها به کارهای شما بستگی روشنی نداره. نتیجه تدریجی همیشه اضطراب و بعد افسردگی و بعد ناهنجاری‌های اجتماعی.
و سرنوشت نامعلوم لیگ برتر، آغاز لیگ شاید بدون تماشاگر.
دقیقا نصف اینه که بیدون سینماها همچنان دایر هستن، فیلماشون هم پخش میشه ولی مردم را نمیدیم از تلویزیون بشینن تماشا کنن.
همراه ما باشید تا بیشتر از اینها هم بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بریتانیا پیشنهاد ایران برای رفع توقیف نفتکش‌های دو کشور را به صورت مبادله رد کرده. از سوی دیگر حسن روحانی ضمن ارسال پیام تبریکی برای بوریس جانسون به مناسبت انتخابش به عنوان نخست وزیر بریتانیا خواستار رفع موانع موجود در روابط دو کشور شده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه بریتانیا پیشنهاد مقام‌های ایران برای آزادی نفتکش توقیف شده ایرانی در ازای نفتکش توقیف شده بریتانیایی را رد کرد و گفت ایران برای پذیرفته شدن در جامعه بین‌المللی باید از نفتکش بریتانیایی رفع توقیف کند. دومینیک راب روز دوشنبه در گفتگو با رادیوی بی بی سی وجود هر گونه تبادل و معاوضه با ایران را رد کرد و گفت موضوع به قوانین بین‌المللی و رعایت آنها مربوط است و بریتانیا بر اجرای آن اصرار دارد. مقام‌های حکومت ایران در روزهای اخیر گفته بودند که در صورت آزادی نفتکش توقیف شده ایرانی در جبل الطارق حاضر به آزادی نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو هستند. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا خبر داد که ناو جنگی دانکن که برای تقویت ناوگان دریایی بریتانیا به منطقه اعزام شده به خلیج فارس رسیده است. همزمان سپاه پاسداران فیلم تازه‌ای از چگونگی توقیف نفتکش استنا ایمپرو و مکالمه نیروهایش با ناو بریتانیایی را در خبرگزاری تسنیم منتشر کرد. در همین حال که چنین فیلم تنش برانگیزی توسط سپاه پاسداران منتشر می شود، رئیس جمهوری ایران در پیامی به بوریس جانسون انتخاب وی را به مقام نخست وزیری بریتانیا تبریک گفته و خواستار رفع موانع در روابط بین دو کشور شده است. حسن روحانی در این پیام که روز یکشنبه ششم مرداد منتشر شد، ابراز امیدواری کرده که آشنایی بوریس جانسون با مسائل روابط ایران و انگلستان و یک بار حضور او در تهران به رفع موانع موجود در روابط دو کشور کمک کند. حسن روحانی روز دوم مرداد همزمان با اولین روز آغاز به کار بوریس جانسون گفته بود اگر کشورهای اروپایی از اقدامات خلاف خود از جمله آنچه در جبل الطارق انجام دادند دست بردارند، پاسخ متناسبی نیز از ایران دریافت خواهند کرد. در مقابل مقام‌های بریتانیایی میگویند که جمهوری اسلامی امنیت حمل و نقل در این منطقه را به خطر انداخته است. پس از توقیف نفتکش استنا ایمپرو، بریتانیا خواستار تشکیل ناوگان اروپایی شده است. فرانسه، ایتالیا و دانمارک موافقت اولیه خود را برای حمایت از طرح بریتانیا در زمینه ایجاد این ناوگان به منظور پشتیبانی از ناوبری امن در منطقه خلیج فارس اعلام کردند. در واکنش به این تحولات، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه تصمیم بریتانیا برای اعزام ناوگان اروپایی به خلیج فارس را تحریک کننده خواند و گفت که این اقدام موجب افزایش تنش‌ها خواهد شد.
وزیر خارجه بریتانیا دومینیک راب شرط خروج ایران از به توصیف او تاریکی و پذیرفته شدن در جامعه بین المللی رو رعایت قانون و آزاد کردن نفتکش توصیف کرده. از کامران متین تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا پرسیدیم که این واکنش ابتدایی آقای راب وزیر خارجه تازه بریتانیا به موضوع ایران رو چگونه ارزیابی میکنه؟
من فکر میکنم که آقای جانسون موضعش هم به آقای ترامپ و دولت امریکا بسیار نزدیکتر هست. آقای جانسون در واقع جناح بسیار یعنی دست راست در این جناح حزب محافظه‌کار رو نمایندگی میکنه. از این لحاظ خیلی عجیب نیست اگر این موضع رو گرفته باشن، ولی به طور مشخص‌تر به نظر من این مسئله که این تانکری که ایران توقیف کرده هرچند پرچم بریتانیا رو داشته، یعنی در واقع اموال بریتانیا محسوب میشه، ولی تمام خدمه‌اش غیر بریتانیایی بودن. از این لحاظ به لحاظ داخلی در داخل بریتانیا اون فشاری که به اصطلاح بر دولت هست که مسئله رو حل کنه به یک شکلی به اون شدتی نیست که اگر فرض بکنید مثلا خدمه بریتانیایی هم در این کشتی بودن و در عملا در واقع اسارت نیروهای ایرانی قرار داشتن. در نتیجه هم به دلیل مورد خاص این تانکر و هم به دلیل اینکه یک همسوی بسیار استراتژیک تری بین دولت آقای بوریس جانسون و دولت امریکا هست، به نظر میرسه که در واقع دولت فعلی بریتانیا حاضر نیست که به اصطلاح وارد یک بدوستان بشه. و این چیزی که مقامات ایرانی گفتن که اگر تانکر ما رو از جبرافار آزاد کنید ما هم این رو آزاد میکنیم، این در واقع این رو رد کردن و بر اجرای قوانین بین المللی در واقع تاکید میکنن.
آیا دستیافتنی هست آقای متین به نظرتون اینکه ایران مثلا استن امپرر رو بدون اینکه نفتکش خودش رو در جبرافار بتونه آزاد بکنه آزاد کنه؟
من فکر میکنم ایران تلاش رو خواهد کرد برای مدتی حداقل دو این تانکر رو نگه خواهند داشت تا ببینن که در واقع مواضع عمده تر دولت بریتانیا، دولت جدید بریتانیا چه خواهد بود. این پیام آقای روحانی هم حد خودش داله بر این هست که ایران کماکان امیدوار هست که بتونه این شکاف بین آمریکا و در واقع امضا کنندگان اروپایی برجام رو نگه داره. از این لحاظ تعمیق تنش با بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای اصلی در واقع اروپایی و امضا کننده برجام برای ایران نفعی نداره و ایران تلاش رو میکنه که این در واقع شکاف رو نگه بداره تا اونجایی که میتونه، ولی خب از یک مقطعی به اونور ممکنه دیگه این امر ممکن نباشه برای جمهوری اسلامی.
از نگاه داخلی شما اشاره کردید به پیام تبریک حسن روحانی به آقای جانسون، از سوی دیگه مثلا یک نهاد خبری مثل وبسایت تسنیم که نزدیک به سپاه پاسدارانه میاد در این مقطع که شاید بتونه ایران روزنه رو باز بکنه و به سمت کاهش تنش بره، میاد دوباره یک فایل صوتی از رویارویی که به توقیف استن امپر منجر شده رو میاد منتشر میکنه، از طرفی سفیر بریتانیا با آقای زنور دیدار میکنه رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس. فکر میکنید که این سیگنال های متفاوت از داخل ایران رو چطور میشه کنار هم دیگه گذاشت در مواجهه با بریتانیا؟
این مسئله به اصطلاح ارسال سیگنال های متفاوت از جمهوری اسلامی در رابطه و روابط خارجیش هم تازه این نیست. این مرسوم است که حتی در بیرون هم خب معمولا ناظرین یا کشورهای دیگه میگن که دو جناح عمده هست و اینها. این به نوعی در واقع کم سردرگمی هم برای خود مردم ایران و همچنین برای کسایی که با ایران در خارج روبرو هستن طبیعتا ایجاد میکنه، ولی به نظر من این نهایتا این برمیگرده به همین مسئله اصلی که برای ایران مهم هست که موضع آمریکا در رابطه با مسئله هسته‌ای و برجام به عنوان یک موضع در واقع یک جانبه گرا در بمونه در سطح بین‌المللی. هر چقدر این شکل فعلی بین اتحادیه اروپا و بریتانیا و آمریکا در مورد برجام بمونه به نفع ایران هست به لحاظ دیپلماتیک. از این لحاظ خب اونا سعی میکنن که به بریتانیا بگن که اونا آماده نوعی در واقع به دوستان هستن، ولی ظاهرا دولت جدید بریتانیا خیلی تمایل به همچین معامله‌ای نداره. در حال
ارزیابی کامران متین رو در بریتانیا میشنیدید. شنوندگانی هم با ما تماس گرفتن و نظرشون رو با ما در این باره در میون گذاشتن. بشنویم صدای یک شنونده رو که این نظر رو با ما در میون گذاشته.
نظام مافیایی جمهوری اسلامی سال هاست که با گروگانگیری و داد و ستدهای گانگستری مشغول کسب درآمد و بازگشایی گره های مشکلات خود بوده که با گروگانگیری در سفارت آمریکا آغاز شد و تا به امروز که با کشتی ربایی در آبهای مجاور خلیج فارس ادامه دارد. و امروز خواندم که وزیر خارجه بریتانیا پیشنهاد کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی بیت رهبری رو مبنی بر اقدامات متقابل یعنی همون معامله پایا پای برای آزادی نفتکش های توقیفی دو کشور را رد کرد و این تصمیم بریتانیا حائز اهمیت بسیار مهم و ویژه است، چرا که پذیرش این پیشنهاد از سوی بریتانیا مشوق کشتی ربایی های بیشتری از سوی جمهوری اسلامی خواهد شد و ثبات و امنیت آبای منطقه را بیش از پیش مختل خواهد کرد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
19:15 از شنونده مجله شامگاهی ما هستید. اگر همراه ما باشید از جمله درباره سرنوشت نامعلوم لیگ برتر خواهید شنید. همچنین 19:30 به وقت تهران در ادامه این مجله شامگاهی میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید که این هفته از 19 سال مرگ احمد شاملو خواهید شنید. اما پیش از اونها به ایران بریم. در حالی که پیش از این آمار مبتلایان به نوعی از اختلالات روانی 23% اعلام شده بود، روز دوشنبه یک مقام دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرده که بر اساس آمارهای موجود 25% مردم به نوعی دچار اختلالات روانی هستند. بشنویم بیشتر از رویا کریمی مجد.
مثل زنجیر به هم پیوسته است. آشفتگی اقتصادی، فشارهای سیاسی، محدودیت‌های اجتماعی و سلامت روان. آنطور که معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌گوید، در حال حاضر 24% افراد بالای 15 سال در کشور دچار اختلالات روانی و رفتاری هستند. موزلی که به گفته که این مقام مسئول کنترل آن فراتر از امکانات و اختیارات وزارت و شبکه بهداشت و درمان کشور است. حسین فرهمند، روانشناس ساکن فرانسه، این اختلال روانی را نتیجه ساختار به هم ریخته اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور می‌داند.
ولی وقتی ندونیم جریان چی هست، تصمیم حاکمان چی هست، امروز حجاب ممنوعه، فردا کمتر ممنوعه، پس فردا میتونه دوباره ممنوع بشه، میتونه کتک بزنه، میتونه زندان بره. جامعه ایران دچار یک همچین آشفتگی هست. رفتارها، واکنشها به کارهای شما بستگی روشنی نداره. نتیجه طبیعیش همیشه اضطراب و بعد افسردگی و بعد ناهنجاری‌های اجتماعی که می رفتار سایکوپاتولوژیک پیدا میکنه.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرده است کیفیت زندگی افراد افت کرده و بیمار افسرده خانواده خود را نیز دچار افسردگی می‌کند. هفته گذشته نیز سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از فضای غم‌انگیز در کشور انتقاد کرده و نسبت به تاثیر افسردگی بر خشونت‌های اجتماعی هشدار داده بود. بر اساس آمار منتشر شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 60% افراد افسرده جامعه ایران را زنان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که بر اساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی، افسردگی در زنانی که تجربه خشونت از طرف همسر را داشتند 2 برابر بیشتر از دیگران است. رئیس اورژانس اجتماعی ایران نیز میگوید پس از کودک‌آزاری و همسرآزاری، سالمندان در 3 رده قربانیان خشونت خانگی کشور قرار دارند و نزدیک به 10% جمعیت ایران بالای 65 سال سن‌دارند و سال خورده تلقی می‌شوند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما سردرگمی درباره زمان آغاز لیگ برتر فوتبال در ایران که معمولاً در این روزها باید آغاز بشه همچنان ادامه داره. گفته میشه در بسیاری از ورزشگاه‌ها هنوز شرایط مورد نظر فدراسیون جهانی فراهم نشده و حتی صحبت از برگزاری لیگ بدون تماشاگر مطرح شده. از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی پرسیدیم که دلیل اصلی این تعویق چیه و چرا وضعیت مبهم شده.
همه چی مشخصه و هیچ وقت سابقه نداشته که پیش از شروع رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌ها ندونن که کی قرار مسابقاتشون شروع بشه، هوادارا ندونن که اصلا میتونن برن استادیوم یا نه. همه اینها نشأت گرفته از کدهای انضباطی جدید فیفا است که گاهی اوقات تو اظهار نظرها به نظر میرسه حتی مسئولین عالی رتبه فدراسیون هم دقیقاً متوجه این کدها نشدن. به طور مثال آقای طالاقانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون گفته که ضرب العجل فیفا فقط برای استادیوم های تهران و بازی های ملی. چندین اشتباه در این اظهار نظر وجود داره. یکی اینکه اصلا فیفا ضرب العجل نداده، در واقع اینها کدهای جدیدیه که فیفا بتونه من بعد به طور موردی دیگه ناگزیر نباشه ضرب العجل تعیین کنه. یعنی به محض اینکه قانون شکنی صورت بگیره، جریمه و محرومیت، یعنی تفاوت اتفاقی که امسال افتاده و دقیقا از 2 هفته پیش 15 جولای در واقع این کودها رسمیت پیدا کرده.
میشه مشخص بگی که مثلا از چه شرایطی داریم صحبت میکنیم، از چه کودهایی داریم صحبت میکنیم؟
قضیه از اونجا آغاز شد که تماشاچی های مکزیکی در چند موقع علیه همجنسگرایان شعارهایی رو سر دادن در ورزشگاه ها. فیفا چندین بار هشدار داد، مسئله ورود زنان به استادیوم ها در ایران هم فیفا چند بار هشدار داد و حتی آقای اینفانتینو با آقای روحانی ملاقات کرد و در نامه‌ای هم که نوشته اشاره کرده به اینکه هیچ کدوم از وعده‌هایی که آقای روحانی به من داد تحقق پیدا نکرده و من شاهد بازداشت دختران هوادار مقابل ورزشگاه بودم. فیفا اومد رویه رو تغییر داد. کشورها میخوان زمان بخرن، وقت کشی میکنن، از روش هایی مثل استفاده از تماشاچیان گزینشی و غیره استفاده میکنن، مسئولیت نمیپذیرن و همینطور داره مسابقه در پی مسابقه قانون شکنی میشه. فیفا اومده این کدها رو گذاشته برای اینکه دیگه هیچ کشوری هیچ بهانه ای نداشته باشه و به هیچ وجه هیچ شهری رو منفک نکرده، بازی ملی رو از باشگاهی تفکیک نکرده، شامل تمام رقابت ها میشه، باشگاهی ملی رسمی دوستانه و به همین خاطر فدراسیون فوتبال ایران به تکاپو افتاده که به هر طریقی زمان رو به تغییر بندازه. ولی چه اتفاقی رو خواهد داد؟ واقعا قوانین فیفا که تغییر نخواهد کرد.
بله، اگر که بخوایم به یکی از فرضیه های پیش رو بازی های بدون تماشاگر بپردازیم خیلی کوتاه، چه تأثیری میتونه رو کیفیت بازی داشته باشه؟ چه تأثیر اقتصادی میتونه بر فوتبال داشته باشه؟
دقیقا مثل اینه که بدون سینماها همچنان دایر هستن، فیلماشون هم پخش میشه ولی مردم راه نمیریم از تلویزیون بشینن تماشا کنن. اصلا اصل فوتبال زیر سوال میبره. فیفا این موضوع رو به هیچ وجه نمیپذیره. یعنی اون مشکلی که در حال حاضر وجود داره رو توسعه میده و بسیار هم طنزآمیزه و هم وجودیت فوتبال ایران رو در فیفا و AFC زیر سوال میبره به طور کلی.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی. خب خبرهای سیاسی رو میتونی یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما عرس امیری، دانشجویی که حدود یک دهه در لندن زندگی میکرد، پیش از سفر به ایران دانشجوی رشته فلسفه هنر در مقطع کارشناسی ارشد بود. او همزمان در شورای فرهنگی بریتانیا بریتیش کانسل کار میکرد و در برگزاری نمایشگاه، جشنواره فیلم و جشنواره‌های فرهنگی هنری بین ایران و بریتانیا همکاری داشت. او با اتهام جاسوسی به تحمل 10 سال زندان محکوم شده. پیشتر خود خانم امیری به ابراهیم رئیسی نامه‌ای نوشته و خواستار تجدید نظر در حکمش شده بود. حال 350 هنرمند و فعال در زمینه هنر در ایران و خارج از ایران در نامه‌ای به سران سه قوه و نمایندگان مجلس خواستار بازنگری در حکم عرس امیری شدند. یکی از امضا کنندگان این نامه مانیا اکبری فیلمسازه که درباره عرس امیری به رادیو فردا این گونه گفت:
متاسفانه ما سال هاست که رنج کشیده از یک سیستمی هستیم که یه اشخاصی توی زندانن که نباید در زندان باشن و یه اشخاصی بیرون از زندانن که نباید بیرون از زندان باشن. در رابطه با خانم عرس امیری قاطع میتونم اعلام کنم که یکی از اون اشخاصیه که واقعا قربانی یک سیستمه و بنده عرس رو سال هاست میشناسم. به عنوان یک زن براش احترام قائلم که به هر حال به عنوان یک دانشجو تلاش کرد تحصیل کنه و بیشترین اهدافی که داشت اون نگرش و اون دیدگاه هیچ گونه وابستگی به هیچ منبع سیاسی نبود، بلکه بیشتر هدف اون معرفی فرهنگ و جامعه هنری ایران به جامعه انگلیس بود، به لندن بیشتر فکوسش روی لندن هم بود و این واقعا جای تأسف داره که این یک معرفی و تبادل اندیشه و تبادل گفتگو بین دو فرهنگ که عرس بیشترین تلاشش این بود که این امکان رو مهیا کنه و از یک سمت دیگه هم بسیار دردناکه، برای اینکه به طور شخصی میدونم که هیچ دیدگاه و علم سیاسی به مفهوم یک شخصیت اکتیویست و یا سیاستمدار نبود و نداشت. این الفبای علم سیاسی رو به مفهوم این که بخواد در عرصه فعالیت خاصی بکنه و ساده‌تر و به قول معروف خالصانه تر و صادق تر از اونی بود که الان ما احساس کنیم که باید در حبس باشه و در زندان باشه. و این جای واقعا تأسف داره و هر کسی که از نزدیک عرص رو میشناخت آگاهه که عرص دارای هیچ گونه دیدگاهی به مفهوم این که بخواد در مسیری فعالیت کنه که خلاف اون ایدئولوژی و نگرشی سیستم جامعه جمهوری اسلامی باشه نبود، بلکه بیشتر در راستای به هر حال هنر و هنرمند و متفکری که در حال حاضر در ایران زیست میکنه بود. یعنی بیشتر هدفش معرفی اون جامعه در بستر جمهوری اسلامی به جامعه غرب بود. در نتیجه جای تعجب داره.
مانیا اکبری بود، فیلمساز، که درباره عرصه امیری میگفت که با اتهام جاسوسی به تحمل 10 سال زندان محکوم شده. و اما گزارش ها که از ادامه اعتصاب غذای سپیده قلیان و امیر حسین محمدی فرد، دو تن از بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه در زندان های قرچک و اوین است. در همین حال 80 سندیکای کارگری در جهان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی تمامی فعالان کارگری و صنفی و روزنامه‌نگاران زندانی از جمله بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه و روز جهانی کارگر در تهران شدند. همکارم روزبه بلحری نگاهی دارد به این تحولات.
7 روز از اعتصاب قضای سپیده قلیان فعال مدنی در زندان قرچک و 26 روز از اعتصاب قضای امیر حسین محمدی فرد در زندان اوین می گذرد. این دو جزء بازداشت شدگان مرتبط با اعتصاب و تجمع‌های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هستند که در زمستان سال گذشته بازداشت شدند و قرار است روز 22 مرداد همراه با اسماعیل بخشی و علی نجاتی، اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، ساناز الله‌یاری و امیر امیرقلی، اعضای نشریه اینترنتی گام، به اتهام‌های امنیتی در تهران محاکمه شوند. دلایل اعتصاب قضایی خانم قلیان و آقای محمدی فرد کدامند؟ سپیده قلیان روز اول مرداد در نامه‌ای به رئیس زندان قرچک اعلام کرد که در اعتراض به آنچه اهانت عوامل زندان قرچک به خانواده اش نامید و نیز در اعلام حمایت از امیر حسین محمدی فرد و ساناز الله‌یاری، اعضای نشریه اینترنتی گام، دست به اعتصاب قضایی خشک می‌زند. در این ارتباط مهدی قلیان، برادر خانم قلیان، روز یکشنبه در اینستاگرام خود نوشت که جان او در خطر است و مسئولیت هر گونه رویداد برای خواهرش بر عهده مسئولان زندان قرچک است. از دیگر سو امیر حسین محمدی فرد هم که 26 روز از اعتصاب قضایش می‌گذرد گفته است تا زمانی که اقدام مشخصی در ارتباط با تحقق درخواستش برای آزادی تا زمان قطعی شدن حکم برای خود، همسرش و سایر متهمان نیشکر هفت تپه انجام نشود، به اعتصاب قضای خود پایان نخواهد داد. به گزارش کمپین آزادی بازداشت شدگان هفت تپه و زندانیان ترقی‌ها، آقای محمدی فرد در 25 امین روز اعتصاب قضایش در روز یکشنبه به دنبال افت فشار خون و سرگیجه شدید به بهداری اوین منتقل شد. بر اساس این گزارش، خطر خونریزی داخلی جان امیر حسین محمدی فرد را تهدید می‌کند. در این حال به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، شبکه سندیکایی جهانی همبستگی و مبارز متشکل از 80 سندیکا و تشکل کارگری، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی آنچه بازداشت و آزار و اذیت بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و زندانیان هفت تپه نامید را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شد. 80 سندیکای کارگری امضا کننده نامه از حکومت جمهوری اسلامی خواستند به مقابله نامه‌های بین المللی امضا شده از سوی ایران، از جمله حق ایجاد تشکل‌های مستقل، برگزاری تجمع، اعتصاب و قراردادهای جمعی احترام بگذارد.
روزبه بلحری گزارش می‌داد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
ثانیه های چند مانده به ساعت 19:30 در ایران. در 30 دقیقه گذشته شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بودید و دعوت میکنم که با ما بمانید. در ادامه از احمد شاملو در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید شنید. من هانا کاویانی هستم و ساعت پایانی دوشنبه رو خوب آرام براتون آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
19 سال مرگ الف بامداد احمد شاملو به رسم همه این سالهای اخیر با ممانعت نیروهای امنیتی از تجمع مردم بر سر مزار این شاعر، نویسنده، مترجم، فرهنگنامه نویس و روزنامه نگار محبوب مواجه شد. امامزاده طاهر کرج باز هم درهایش را بست تا شاید کسی یاد شاعر شاعرش را گرامی ندارد. از رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران که در این مراسم بوده دعوت کردم به برنامه این هفته. من مهرداد قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک.
ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره ای از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در مجالی تنگ هم از این دست، در حریر تاریکی، در کتان روز، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، در شادروان بوران، در حجله شادی، در حصار اندوه، تنها با خود، تنها با دیگران، یگانه در عشق، یگانه در سرود، سرشار از حیات، سرشار از مرد. ما نیز گذشتیم چون تو بر این سیاره، بر این خاک، در مجال تنگ سالی چند هم از اینجا که تو ایستاده یکنون، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پا یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. مانی روزگاری.
خیلی خوش آمدین آقای خندان به این برنامه نمای دور نمای نزدیک که ویژه نگاهی هست به مراسم 19 سال مرگ الف بامداد احمد شاملو که امسال هم مثل چند سال گذشته اجازه برگزاریش بر سر مزارش دست کم داده نشد. شما در این مراسم حضور داشتید. جزئیات اتفاقی که روز چهارشنبه افتاد چه بود؟
من سلام میکنم خدمتتون. قبل از این 4 سال خب میشد جمع شد بر سر مزار و برها گهگوداری هم شعری میخواندند و با اینکه مامورها بودند و فشار میآوردند، ولی در هر صورت اون دوروبر یک گوشه ای از اون مراسمی که در ذهن بود و در برنامه ریزی بود انجام می شد. اما در سال 1395 یه درهای گلستان رو می بندن، اجازه جمع شدن دوستداران شاملو و اعضای کانون رو نمیدن و هر سال فشارشون رو بیشتر میکنن. سال هم همین برنامه بودنی، ساعت 6 در گورستان باز بود و کسانی میرفتن میامدن، اما به هر صورت اجازه جمع شدن بر سر مزار رو ندادن و بعد هم بیرون کردند و در رو بستند و چند اون جمعیت به فاصله در گورستان که داشت کم کم جمع میشد، مامورا آمدند و متفرق شدن. همینجوری هر دم می آمدن و هی تذکر می دادن، هی تهدید می کردن که برید عقب‌تر. به هر حال این کشمکش یک ساعتی بود، تقریبا تا ساعتهای 7 جمعیت اونجا به صورت تقریبا پراکنده حضور داشتن و از ساعت 7 فشارشون رو خیلی جدی‌تر کردن با تهدید اینکه نیروی ویژه میاد من فلان میکنم. در هر صورت نذاشتن که هیچ نوع برنامه انجام بشه.
این برنامه از طرف خانواده شاملو برگزار قرار بود بشه یا از طرف کانون نویسندگان قرار بود برگزار بشه یا به صورت خودجوش داشت برگزار میشد؟
اگر برنامه میشد که اجرا بشه خب کانون متولیش بود، ولی خب نذاشتن، نه از طرف خانواده شاملو نبود، از طرف کانون بود.
آیا فقط در همین حد بود که جلوگیری کردن از ورود جمعیت؟ چون سال گذشته 2-3 نفر رو بازداشت کردن که البته بعدش آزاد شدن، ولی به این مورد وجود داشت؟ آیا امسال از این موارد پیش آمد؟
نه، امسال بازداشت نبود، ولی کسانی رو که عکس میگرفتن یا فیلم برداری میکردن دوربینشون رو میگرفتن و عکس‌ها رو پاک میکردن. اما خودشون تعداد زیادی فیلمبردار و عکاس داشتن که از افراد عکس میگرفتن، فیلم میگرفتن.
آقای خندان، تعداد زیادی از شاعران و نویسندگان مستقل در ایران و همینطور اعضای کانون نویسندگان در این 4 دهه اخیر درگذشتند و مراسم داشتند. آیا بجز شاملو برای کسان دیگری همچنین مسائلی پیش میاد در سال مرگش، یا مراسمی بخوان براش برگزار بکنن، چنین جلوگیری ها ممانعت هایی میشه؟
بله، همین درگذشت علی اشرف درویشیان سالگردش بود، آبان 97 جلوش رو گرفتن نذاشتن. باز مراسم یاد بود درویشیان در فکر میکنم آذر 96 بود که 2 ساعت، یعنی چند ساعت قبل از انجام مراسم بزرگ داشت اومدن ممنونش کردن. نه هرچی مثلا مورد فرض بگیریم سپاندو رو که اومدن با کلان مثلا مراسم رو به درس گرفتن، یا همچنین در مورد خانم بهبهانی به هر صورت نذاشتن کانون اصلا هیچ دخالتی در کار داشته باشه، یا اون جایی که میخواست خودش وصیت کرده بود دفعش نذاشتن این کار انجام بده. تک و توک موردهایی بودی که البته برگزار شده، ولی علل عموم نه.
همزمان با این ماجرا مستندی از شبکه 3 به صدا و سیما پخش شد شامگاه چهارشنبه با عنوان قدیس، که در واقع مقادیری میشه گفت حمله و برخورد خاصی که به هر حال ما میشناسیم از طرف دستگاه رسمی معمولا با یاد و نام کسانی مثل شاملو میشه، در این مستند وجود داشت. مستند حدود 50 دقیقه بود. این مستند و چنین چیزی در سالگرد شاملو، اون هم بعد از 2 دهه از درگذشت او، نشانه چه هست آقای خندان؟
البته از یک نظر بی سابقه نبود، از اینکه به هر حال اون بخش فرهنگی مخالف استقلال نویسندگان و هنرمندان در همه این 40 سال مشغول بوده که به هر حال نویسندگان شاملو رو بی‌اعتبار بکنه، بی‌آبرو بکنه، با چیزهای ساختگی و چیزهایی که در میارن مثلا این مستندهای این چنینی. اما شاید بی سابقه بودنش از این لحاظ بود که در همون روزی که سالگرد درگذشت شاملو بود، شبش این رو پخش کردن. ولی روشنفکران و نویسندگان مستقل همیشه زیر ضربه و حملات این چنینی بودن. در هر صورت من فکر کنم که این مکمل همون به هم زدن مراسم هست، یعنی یه گوشه یه بخشی میاد به صورت مثلا مأمور امنیتی و انتظامی جلوی برنامه و بزرگداشت شاملو رو میگیره، بخش فرهنگیشون هم به این طریق سعی میکنه. در هر صورت ظاهرن که نه، از وجود هنرمندان مستقل که دارای اعتبار باشن و محل اعتنای مردم باشن وحشت دارن، یعنی نمیخوان که چنین کسانی وجود داشته باشن، چون به هر حال یک ایدئولوژیک همواره از این که کسانی که با زاویه دارن اعتبار و حرمتی داشته باشن حراس.
کارگردان این مستند یک جایی میگه که شاملو از نظر احوالات سیاسی و جریانات غیر سیاسی که داشت تبدیل به قدیس شده بود و من به همین خاطر این فیلم رو ساختم. اسم خود این مستندم قدیس هست. آیا واقعا شاملو الف بامداد برای هوادارانش یا برای کسانی که مخاطب اشعار او بودند در این سالها قدیس بوده، و آیا اساسا در جهان شاملو قدیس سازی مفهومی داره؟
قطعاً اینطور نیست. ممکنه بعضی از دوستداران شاملو در حد شیفتواری او رو دوست داشته باشن، این چیز عجیب غریبی نیست، اما به عنوان یک جریان مسلط نه. قانون در برخوردش هرگز از شاملو چهره قدیس رو نساخته، همواره گفته روشنفکر مستقل و هرگز هم او رو غیر قابل انتقاد ندونسته. اتفاقا شاملو رو نقد کنه، بزرگتر از شاملو رو هم میتونه نقد کنه، ولی اجازه بدن دیگران هم حرفشون رو بزنن. مشکل اینجاست که یک طرفه میرن به قاضی و بعد هم تا کسی میاد دفاع کنه، ها شما شاملو کردید مقدر.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، درباره ممانعت از برگزاری 19 سال مرگ شاملو در کرج. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.